بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که تحقیق در این بحث که آیا تواری بیوت یا خفاء الاذان کدام یکی از اینها ملاک هست، عرض کردیم که بعد از این که اثبات شد که اینها هیچ کدام عنوان موضوعیت و شرطیت رو برای وجوب قصر نداره، که اگر کسی این مطلب رو نپذیره نمیتونه به مراحل بعد وارد بشه، او باید وارد بحث این که کدام یکی از این منطوقها رو به دیگری تقیید بزنه یا کدام یکی از این مفهومها رو تقیید بزنه، اون بحثها مطرح میشه. ما روشن کردیم، شواهدی اقامه کردیم که اینها عنوان شرط و عنوان موضوع رو برای وجوب قصر ندارن، این یک، و عرض کردیم عنوان علامته، عنوان معرفه. خب حالا که عنوان علامت و معرف رو داره، آیا بالجمله عنوان علامت رو داره یا فل جمله؟ تحقیقی که ارائه شد که عرض کردم حالا صاحب جواهرم از بعضی از فضلاء معاصر خودش نقل کرده این تحقیق رو، این است که هر کدام یکی از اینها فل جمله شار علامت قرار داده. خب گفتیم معنای فل جمله چیه؟ معنای فل جمله این است که الاکتفاء به احدهما مع عدم الالتفات الی الاخر. شاره میگه از شهر داری میری بیرون، اگر خفاء الاذان شد نمازتو قصر کن، لازم نیست دیگه تو توجه پیدا بکنی که آیا تواری بیوت شده یا نشده. اگر دید تواری بیوت شد قصر بکنه، لازم نیست که آیا ببینه که آیا خفاء الاذان شده یا نه. عرض میکنم اون وقت ببینید این معنای فل جمله اینه، یعنی شارع میگه اگر این محقق شد یکفی در وجوب قصر، نمیخواد ببینی که آیا علامت دیگه هست نیست. و حالا میخواییم بالاتر اینو عرض بکنیم، معنای فل جمله یعنی حتی مع العلم به تخلف الاخر، یعنی اگر خفاء جدران شد اما میدانی هنوز خفاء الاذان نشده، اشکالی نداره، اینجا نمازتو قصر بکن. و اینجا فرق بین این نظریه و اون فرمایش مرحوم آقای بروجردی روشن میشه، ولو اینکه عرض کردم اینا یه مقداری نزدیک به همه. روی این که ما بیایم بگیم اینها علامتان ظاهریتان، خب اصلا وقتی میگیم اسمش رو میگذاریم علامت ظاهری، این در صورتی است که دیگری علم به تخلف دیگری نباشه. وقتی میگیم علامت ظاهری یعنی علامته، اگر علم داریم علامت دیگر نیست، این علامیت ظاهری اینم از بین میره.
مرحوم والد ما از زمان الله در همین مبحث در بحث جمله احتیاط واجب دارن، هم باید تمام بخوان هم شکسته بخوان.
عرض میکنم حالا ما رو فتاوا رو حالا میرسیم، بذارید حالا ما بحث علمیش رو عرض بکنیم. معنای فعل جمله این نیست که این در چنین فرضی احتیاط بشه. خب این احتیاطی است که آقایون کردن رو قول غیر فعل جمله، یعنی اونهایی که میان مثل مرحوم امام. مرحوم امام اول میگن یکی از این دوتا، بعد میفرماین که احتیاط این است که هر دوی اینها محقق بشه. اگر کسی هر دو رو پذیرفت، حالا یا به نحو فتوایی یا به نحو احتیاط، اون وقت ما بینهما رو باید جمع بکنه، بین القصد و الاتمام. که حالا رو این بیانی که ما داریم میخواییم عرض بکنیم دیگه مجالی بر این احتیاط ها و که چقدر در اینجا هم احتیاط شده، دیگه مجالی برای این احتیاط ها نخواهد بود. پس ببینید مدعا اینه، مدعا این است که اینها علامتن فل جمله و معنای فل جمله این است که یکی محقق شد بس دیگه، و این اعم از این است که دیگری باشه همراه او یک، یا علم به دیگری نداشته باشه دو، یا علم به تخلف الاخر باشه سه. در این سه فرض احدهما علامیت داره. اون وقت عرض کردیم که ببینید اینجا خب عمده این است که شما میفرمایید چه دلیلی دارید بر اینکه این عنوان فل جمله رو داره. اون بعض و فضلاء المعاصر که صاحب جواهر از اون نقل میکنه از راه تسهیل وارد شده، میگوید چون شارع در مقام تسهیل و تخفیف بر مکلفه. خب تسهیل و تخفیف این است که خب یکی محقق شد بسه، لازم نیست خودت رو به تکلف بیاندازی ببینی که آیا علامت دیگر هم محققه یا نه. حتی عرض کردم این ولو تو کلمات اونها نیامده، علم داریم به تخلف دیگر، اما چون شارع در مقام تسهیله، در مقام تخفیف بر مکلفه، این یک قرینه برای فل جمله بودن. قرینه دوم اونیست که ما عرض کردیم، گفتیم شارع برای حد ترخص یک بعد معین رو دلیل نداریم که لحاظ کرده باشه، بفرماید که آقا مثل حد مسافت، همانطوری که حد مسافت دارای یک حد معینه، بگیم حد ترخص هم یه حد معینیه. نه، حد ترخص یعنی بعد فل جمله. ببینید این نکته رو باز به حسب فنی دقت کنید، اگر ما علامیت رو گفتیم به عنوان فل جمله است، لا محاله بعد هم میشه فل جمله. اگر علامت رو علامت حقیقی و تحقیقی قرار دادیم، بعد هم میشه بعد تحقیقی. خب ما میگیم آقا از این که شارع برای بعد در حد ترخص یک حد معینی قرار نداده، ما از این کشف از این میکنیم پس این علامیت هم عنوان علامیت فل جمله رو داره. اینا قرائن برای این ادعاست. حالا اجازه بفرمایید ما کلام صاحب جواهر رو، چون صاحب جواهر اول یه مقداری تأیید میکنه بعد رد میکنه، این کلام صاحب جواهر رو تکمیل بکنیم، ببینیم که آیا نکته خاصی در این کلام صاحب جواهر هست یا نه. چی فرمود آقای هاشمی؟
اینجا درست علامت و صرفیت نیست، اما هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، سهل قلیل المعونه، ولی عرف میگه نباید یه طوری بشه که شما القای خطاب کلا مرتکب بشه. چرا؟ مخصوصا خطاب مرمون شما که یقینا همیشه خطاب جدران خطاب از آن اول محبت
بله.
ولی خطاب بعد بگیم آقا من کار ندارم خطاب جد اون قول آخر شما کرده علم برخلاف شما داریم بگه آقا دیوارا دیده میشه که اشکال ندارم معصوم عقص کرده خطاب از آن رو و من الان از آن نمیشینم اینجا دیگه خیلی القای خطاب به مرده لازم بیاد
نه القا جناب آقای هاشمی اگر القاء خطاب بالمره برای همه بود نه نه خیر نه درسته. ببینید حالا کسی که در بلدش مؤذن نیست حالا میدونه خیلی خوب ولی ببینید حالا الان میخوام اینو عرض کنم همین که گفتم همین که عرض کردم کلام صاحب جواهر رو ما یکی از آثاری که بر این نظریه هست این است که دیگه ما لازم نیست خودمون رو در تکلف تقدیر بیاندازیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا اینجا اگر دیدم خفاء الجدران شده پس بگم تقدیرن خفاء الاذانم هست، یا اگر خفاء الاذان شد بگیم تقدیرن خفاء الجدرانه. اصلا بگیم لازم نیست التفات به او پیدا بکنیم. حالا عرض کنم اگر ما مسئله تقدیر رو ریشش رو زدیم وقت در اینجا دیگه القاء لغویت خطاب لازم نمیاد، برای اینکه میگیم آقا شما از شهر بیا بیرون، اگه یه جا رسیدی خفاء الجدران شد همین کافیه، دیگه لازم نیست تقدیرن. حالا عرض کردم اجازه بدید این کلام صاحب جواهر رو درسته. ما باید رو اون قولی هم که قائل ما باید رو قول اونایی که قائل به عموم خصوص من وجه هم هستن مسئله رو هم درست بکنیم. حالا بالاخره اونم یک احتمال در مسئله است. نه القا خطاب نمیشه به هیچ وجه. حالا عرض میکنم اگر من کلام صاحب جواهر رو بخونم شاید این روشن‌تره. آها اون آقایون مسئله فعل جمله رو نمیگن آقای اهری. اون آقایون ببینید عرض کردم اون آقایون میان مسئله علامیت رو مطرح میکنن، میگیم خب شارع دو تا علامت داده به ما، ما این دو تا علامت رو چیکارش بکنیم؟ الان اگر خفاء الاذان شد خفاء الجدران نشد، شما وقتی میگید این هم علامته، خب وقتی این هم علامت هست لعل هر دوش معن علامیت داره.
خب ولی یه جوری تفسیر کردید حضرت این بیان ظاهرا اصلش از شیخ انصاری رحمت الله علیه و میلیدن اونطوری نیست که مثلا هر مرتبه ای ما به ازای اون مرتبهش در عنوان دیگر با هم مساوی باشه.
چرا؟ اون که از ادعاهای مرحوم اصفهانی بود.
ولی مرحوم شیخ اینجوری
حالا نه شما کلام مرحوم اصفهانی رو ملاحظه بفرمایید. نه 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 ولذا اینو قبول نکرد اصفهانی. اصفهانی فرمود ما هر مرتبه ای از هر علامتی رو با همون مرتبه از علامت دیگه اگر لحاظ کنیم متعاضیاتان اینا، یعنی اینا دیگه با هم تلازم دارن. خب اون قبول. حالا میگیم جمع شیخ رو هم میگیم اجازه بفرمایید. خب بفرمایید. دو تا دلیل آوردیم نه یک دلیل.
دلیل تصحیح دلیل غیر شما درست هست.
خب
من میخوام بگم که این دلیل واقعا نسبتش با فعل جمله که حضرت عالی میگین اهمه. یعنی فعل جمله رو اینجوری میشه معنا کرد، فعل جمله به این معنا که چه علم به تخلف داشته باشی یا نه، علم تا زمانی که علم به تخلف حاصل نشده فقط شک هستش، تا زمانی که شک هستش فعل جمله کافیه این دو تا. اما علم به تخلف پیدا کردی باید اشتباه کنی. دلیلی که شما گفتید یکی تفسیری یکی هم حد
نه نه، ولی اونجایی که برای اینکه اونجایی که علم به تخلف دیگر داریم، اونجایی از علامیه ساقط میشه و مکلف در تکلف میفته.
بله
بله، ببینی نه دیگه، عرض کردم این یه فعل جمله نیست، برای که مستلزم تکلفه. ببین وقتی نه نه، دلیل اول چی بود که اون بعض فضلا مطرح کرده؟ التسهیل و تخفیف. شما اگر گفتید آقا اونجایی که علم به تخلف دیگری دارید این علامت نیست، این تخفیف نشد که. تخفیف این است که بگیم آقا تخفیف این است که بگیم شارع فرموده هاذهی علامتون، کاری به علامت دیگه نداشته باش. و عرض کردم سه فرض داره: یا اصلا التفات نداره به علامت دیگر یک، یا التفات داره علم به تخلف ندارد دو، یا التفات داره و علم تخلف داره. تخفیف و تسهیل بر مکلف این است که شارع بگه هاذهی علامتون، همین کافیه. برای ما چرا ما داریم به همین نتیجه میرسیم؟ اصلا ببینید این که این روایات، اصلا شما ببینید اون راوی که از امام وقتی سوال میکنه فی کم یقصر، حالا یه وقت راوی از امام یه بار سوال میکنه فی کم یقصر، امام میفرماید خفای جدران، همون راوی از اون امام در جلسه دیگر اگر سوال کرد امام فرمود خفاء الاذان، اینجا این راوی در تحیر قرار میگیره. اساسا چرا روات در تحیر نبودن؟ برای اینکه میگفتن آقا هر کدام کفایت میکنه. یعنی این مطلب که ما چه قائل به موضوعیت اینا بشیم، چه قائل به علامیت اینها بشیم، بخواهیم مسئله اجتماع این دوتا رو معیار قرار بدیم، این بسیار بسیار بعیده. خب صاحب عروه مرحوم سید نظر شریفش همین بوده، همینه، میگه هر دو. بعد میگه بله اگر یکی شد در صورتی که علم به تخلف دیگری نداشته باشید کافیه. من عبارت ایشون رو هم عرض بکنم، حتما عبارت عروه و حواشی رو ببینید. اینجا ببینید امام فرمود احدهما، منتها بعد که احدهما رو مطرح میکنه فرمود ولا یترک الاحتیاط فی مراعات حصولهما معا، که این احتیاط چه احتیاطیه؟ وجوبیه. این احتیاط وجوبیه، روشنه. نه وقتی فتوا داد درسته. ببینید ولی وقتی میگه ولا یترک، ولا یت ولذا شد تو حاشیه اوروان امام وقتی اینجا میرسن اونجا هم ایشون و آقای بروجردی احتیاط وجوبی میکنن، این احتیاط وجوبیه. اون عرض کردم اون ضابطه رو بذارید کنار، خیلی نه خیلی حالا عرض کنم. خب ببینید اون خودش یه قرینه است، اگر فقیهی فتوا داد بعد گفت ولی احوتو کذا، احتیاط بعد الفتوا احتیاط استحبابیه. اما یه وقت میگه ولا یترک، این ولا یترک قرینش اقوای از اون قرینه یه احوت بعد الفتواست، این نباید ترک بشه، این احتیاط وجوبی دیگه. آقا نمیسازه این ولا یترک با احتیاط استحبابی نمیسازه. خب بله عرض میکنم که وقت حالا ببینید نه حتما این آقای رحمه پور دقت کنید، این ولایترک ظهور احتیاط وجوبی داره. آقا ضابطه من دارم عرض میکنم به تو، آقا نمیسازه، نه نمیسازه. شما این قرینه که تعبیر ولایترک نه نداریم، لایترک و خب انشاءالله فقیه که بشی در احتیاط استحبابی لایترک نمیارن. آقای زیبه فرم من خیلی عقب میمونیم بخوام سوالا. آقای فرماشون ما میشه
که از مراجعه که بودیم ایشون در اون متن قلبه که گفته بود مثلا که احتیاطه خواهش برمان گفتن که لایترک
ها بله مواردیه. خب این جمله آیه اترک داره. خب عرض میکنم اما مرحوم سید ایشون میفرماید که حد ترخص هر دوتاست. حالا بعد میفرماید و یکفی تحقق احدهما مع عدم العلم به عدم تحقق الاخر و اما مع العلم به عدم تحققه فالاهوتو اجتماعهما. اولا خب این باز یک تهافتی است در فرمایش سید. شما اگر فتوا میدید که حد ترخص اونجایی است که هر دو با هم باشه، خب پس جا دارید عدول میکنید، میگید و یکفی. خب چرا یکفی؟ خب باید هر دو باشه دیگه. اما بعد میان میفرمان که اگر یکی محقق شد اما علم به تخلف دیگری ندارد، اینم کافیه. که خود این قرینه میشه که در ذهن شریف مرحوم سید یا خیلی ها که این مطلب رو مطرح کردن این مقروس بوده که بالاخره اینجا شاره یک تسامحی کرده، دو تا علامت قرار داده اما یک تسامح. تسامح که ازش ما تعبیر فل جمله میکنیم، یعنی میگه اگر یکی محقق شد کاری به دیگری نداشته باش. خب حالا ببینید، میخوام کلام صاحب جواهر رو تکمیل بکنیم در دنباله این فرمایش بعضی از فضلا ماست. بلا سخت کردن. بله نه چه اون که تسهیله، فکر کردم حرف سید رو میخواید بزنید. خب عرض میکنم که صاحب جواهر، بله، بعد از اینکه این نظر رو نقل میکنه میفرماد بل، یعنی بعد از اینکه میفرماد یکفی فی صدق ذالک اذا کان کل منهما منفردن بدون الاخر، میفرماد این کافیه رو قول به فل جمله، که ما فل جمله رو عرض میکنم که معنا کردیم. بله حالا اصلا تصریح کردیم من غیر التفات الى صورت الاجتماع و حصول احد ما و تخلف الاخر، تصریح کرده صاحب جواهر. انما المراد کون و خفاء الاذان سببا فی الجمله و کذا الجدران. حالا بعد ایشون میفرماد بل جعل المعاصر المزبور ذلک هو مراد الاصحاب. گفته اصلا مراد اصحاب از اونجایی که با واو آوردن مرادشون همینه، گفتن تواری بیوت و خفاء الاذان، گفتن مرادشون همینیست که ما داریم میگیم، یعنی اکتفا به احد ما معدم الالتفات بالآخر، فضلا از این که با کلمه او آورده باشه. خب بعد صاحب جواهر میفرد لکن فیه انهو مبنیون علا ان اعتبار المعیه فی کلام بعضهم هم مخصوصون به ما ازش تمعو. می فرماید این حرفیه، این کلامی که بعضی از فضلای معاصر زده در مورد واق، این در صورتیست که بگیم فقها که معیت رو میگن در فرضیست که هر دو با هم مجتمع شده باشن. اما اذا سافر ان مکانن لا جدران ولا اذان فی وجب الاکتفا به احد ما من غیر ملاحظه الاخر. بگیم آقا اونجایی که از یه شهری میره نه جدران داره نه اذان، بگیم اینجا اکتفا به یکی لازمه بدون اینکه ملاحظه دیگری بکنه. کما جزم به الفاضل فی الریاض و المقدس البغدادی و غیرهما. بل ظاهر الاخیر، یعنی مقدس بغدادی، انه من القطعیات التي لا شك فيها، یعنی این که بیایم بگیم اکتفا به عهده ما بکنیم من دون ملاحظه الاخر، این یه مطلب قطعی است که نباید کسی در او شک بکنه. و هو و ان کان على تقديره فيه نوع تأیید للمطلوب، چون صاحب جواهر خودش با حرف او یعنی میگه یکی از این دوتا و میفرماد حرف مقدس بغدادی و نراقی و اون بعض فضلاء معاصر و اینها این تأیید میکنه اون مطلوب و مدعای ما رو، الا ان للنظر فیه مجالون، که اینو بیشتر من میخوام تأکید کنم که ببینیم که چه اشکالی صاحب جواهر داره. این که ما بیاییم بگیم اکتفا به احده ما من دون ملاحظت الاخر، حتی گفتیم ما تخلف الاخر، ایشون میگه لظهور هذه العبارات فی امثال هذه المقامات نسن و فتوان فی ارادت تقدیر عند الفقدان. ایشون میگه اینا هم ما به نصوص مراجعه کنیم هم به فتاوا مراجعه بکنیم، اگر احد العلامتین محقق شد باید علامت دیگر رو بگیم تقدیرن موجوده. نمیتونیم بگیم که آقا علامت دیگه هیچی. صاحب جواهر این ادعا رو میکنه که نصوص اولا، فتاوا ثانیا، ظهور در این داره. اونجایی هم که یک علامت محقق شد علامت دیگه ولو بالفعلم نیست اما تقدیری باید باشه. یعنی این باید بگه اگر در این شرایط آیا در اینجا اون علامت دیگر محقق می شود، فرض کنید حالا تو این بلد اذان نمیگن اصلا، باید تقدیرن خفاء الاذان بشه. خب ببینید من عرضم به صاحب جواهر و اشکالم به صاحب جواهر این است که شما دارید مصادره مطلوب میکنی. برای اینکه وقتی ما میایم فل جمله رو مطرح میکنیم، معنای فل جمله یعنی علی اکتفا به احده ما من دون التفات الی الاخر، من دون التفات حتی با تخلف دیگری، ما داریم میگیم حتی با علم به تخلف. یعنی چی؟ یعنی علامت دیگر لا تحقیقا ولا تقدیرا لزومی نداره باشه. اصلا از آثار این نظریه فل جمله اینه که آقا اصلا علامت دیگر لازم نیست. شما بگه آقا تقدیرا آیا موجوده یا نه، نه تحقیقا لازمه نه تقدیرا لازمه. شما چطور؟ شما میفرمایید نص و فتوا ظهور در این داره از کجا؟ ما الان میگیم آقا کسی از شهر رفت بیرون، خوب عنایت کنید آقا این واقعا خیلی عرفی هم هست این نظریه، اجازه فرمایید عرض میکنم. از شهر رفت بیرون دید بیوت الجدران شد، خفاء الجدران شد، آیا ما باشیم و همین مقدار این کفایت در وجوب قصد نمی کنه؟ باید بگیم آقا تو فرض کن اگر یه مؤذنی الان به صوت نعال داره از آن میگه، آیا صداشو میشنوی یا نه؟ اگر فرض کردی و دیگه خفاء الاذان هست، حالا برای تو علامیت داره این؟ یا وقتی ما میگیم آقا فل جمله معناش این است که هاذهی علامتون کافیه، نمیخواد به علامت دیگه توجه بکنی، یعنی علامت دیگه نه تحقیقا نه تقدیرا هیچ نیازی نیست. حالا اجازه فرمایید، اما این اشکالی که آقای هاشمی فرمایید آقا این القاء خطاب لازم میاد، خیر، برای اینکه آدمی هم که داره صدای اذان رو میشنوه میاد بیرون، وقتی خفاء الاذان برای او شد به او میگیم که آقا همین کافیه، لازم نیست که دقت کنی، چشمتو باز کنی ببینی که آیا اشکال بیوتو میبینی یا نمیبینی. ببینید اگر لغویت خطاب لکل احد لازم میامد، این فرمایش و اشکال شما وارده. بگیم آقا ما اگر روایاتو یه جوری جمع کنیم که دائما یلزم لغویت الخطاب، خب این اشکال واردیه، ولی وقتی میگیم آقا نه افراد مختلفن، یه کسی میاد بیرون خفاء الجدران براش میشه، یه کسی میاد بیرون خفاء الاذان میشه براش، یه کسی هم هر دو براش محقق میشه، اونجایی که یکی از این دوتا محقق شد اینجا کفایت میکنه. ولذا صاحب جواهر عجیب اینه که در دنباله مطلب ایشون میگوید که اونجایی که یه شهری نه جدران داره نه مؤذن داره، ما باید هر دو رو تقدیری در نظر بگیریم. خب ما جوابمون است که نه، روی مبنایی که ما داریم که آقا فل جمله یکی رو در نظر بگیرید کافیه. الان خب این سوالم پیش میاد، یه کسی از یه جایی میاد بیرون، فرض کنید زلزله آمده تمام خانه ها رو خراب کرده، یه دیواری وجود نداره تو شهر، مؤذنی هم نیست اذان بگه، این حد ترخصش چیه؟ صاحب جواهر میگه هر دو رو باید در تقدیر بگیره. چه دلیلی داریم برای معنو؟ چه دلیلی داریم برای معنو؟ یعنی عجیب، خود صاحب جواهر که قائل به او هست در این بحث، اما در اینجا میگه هر دو رو باید در تقدیر بگیره. اما میگه عیبی نداره، در آخر میگه اگر اونجایی که یک علامت محقق شد بالفعل، بگیم که حالا اینجا لازم نیست علامت دیگر رو در تقدیر بگیره. خب اگر شما هر دو رو میگید در اونجا که نباشه باید هر دو رو در تقدیر گرفت، اینجا هم باید این حرف رو زد. یه مقدار اینجا به نظر من این اشکال بر صاحب جواهر وارده. ما وقتی نظریه فل جمله را اختیار میکنیم، این معناش این است که آقا علامت دیگر لا تحقیقاً ولا تقدیراً اصلا لزومی نداره بهش توجه بکنید. شما همین که از شهر آمدید بیرون خفاء بیوت شد کافیه، حالا التفات ندارید به خفاء الاذان یک، التفات دارید علم تخلف ندارید دو، التفات دارید علم تخلف دارید سه، و اصلا بگیم التفات دارید اما مؤذنی هم وجود نداره، تقدیرن هم لازم نیست شما در اینجا مسئله تقدیر رو لحاظ بکنید. چون تقدیر یعنی بگی آقا فرضنا یه کسی الان داره با صدای متوسط یا صدای عالی، که حالا اینم اختلافی است که حالا اشاره میکنی، من تا کجا برم این صدا رو میشنم و از کجا بعد دیگه این صدا برام مخفی میمونه، اینها دیگه هیچ لزومی نداره. این خلاصه تحقیق. بله و نخیم چرا؟ چرا؟ این جزم بعض فضلاء المعاصر، نراقی، مقدس بغدادی، اینا همه گفتن اکتفا. بله 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 بله. شما ببینید عرضم اینه دیگه، وقتی ما در اینجا ما میگیم که آقا فل جمله، معنای فل جمله اینه، میگیم آقا جمعه. آقای خلیزه فرمون میدونن، خب با همه توجه به اینا ما داریم این حرف رو میزنیم، میگیم آقا جمع بین این روایات این چنینه که ما بیایم بگیم، خب با قرائنی که ذکر کردیم، وقت فقط شما به ما میفرمایید آقا فقط داری ادعا میکنی، ما دو تا دلیل محکم آوردیم برای شما. وقتی میگیم در مقام تسهیل و تخفیفه، وقتی میگیم شارع برای حد ترخص نیامده یک مقدار رو معین کنه، اصل البعد ملحوظ شارع هست اما بعد خاص نه، این که بگیم بعد خاص معین این چنین نیست، لذا شارع میگیم که آقا اونجایی که خفاء البیوت شد ولو هنوز صدای اذان هم بیاد که این اتفاق نمیفته، چون واقعش این است که اینا عموم خصوص مطلق، امروز هم عرض کردیم بین وجودشون عموم خصوص مطلقه نه بین المفاهیمشون، بین مصادیقشون هست نه بین المفاهیمشون. علایالن وقت این جمع بین روایات این، حالا روایت اذان هم مفهوم داره هم منطق، خودش ذکر کرده هر دو رو، این دلیل نمیشه برای این که بگیم آه پس این چنین میشه. چی آقا؟ چرا تشکیک بشه در چی؟
چرا دیگه
تقریبا مراتب قائم میشه دیگه، یعنی یک حد خاصی رو شاره در حالا الان عرض میکنم بفرمایید. ببینید یه نکته دیگه که وجود داره، سوالتون در ذهن آقای پورصدیقی باشه، یه نکته دیگه رو میخوام اینو عرض کنم. حالا آیا قول فل جمله، خب بگیم آقا فل جمله است اما فی ایت مرتبه من المراتب، این که دیگه یعنی رو قول فل جمله این بحث هنوز باقی میمونه، میگیم آقا خب شما میگید خفاء جدران، خفاء جدران چند مرتبه داره؟ شما خفاء الجدران رو وقتی میخواید علامت قرار بدید فل جمله در کدام مرتبهش؟ خفاء الاذان وقتی میخواید علامت قرار بدید فل جمله کجا میشه؟ ببینید حق همونیست که هم مرحوم اصفهانی داره، یه عده دیگه هم دارن. اون مرتبه اخیره رو ما باید لحاظ بکنیم، یعنی استظهار از روایت. یعنی آقا اون جایی که دیگه جدران اشکالش هم پیدا نیست، حالا یه شبهی هست اون چیز نداره، اشکال این که حالا بدونیم این خونه زید خونه عمرو اینا لازم نیست، اشکالش اگر پیدا نباشه. در اذان لازم نیست که بفهمیم که الان داره چه شهادتی میگه، اما به عنوانی که بفهمیم این صدا صدای اذانه. این مطلب رو امام نظرش همینه، مرحوم آقای خویی نظر شریفشون همینه، که اون مرحوم اصفهانی هم همین بود. اون مرتبه اخیره رو باید در نظر بگیریم. وقتی میایم در اون مرتبه اخیره دیگه تشکیک نمیشه دیگه، اینجا تردید و اینا درش مطرح نمیشه. میگیم آقا هر کدام یکی از این دوتا علامت در اون مرتبه اخیرشون وقتی محقق شد، اینجا علامت محقق است و مسئله وجوب قصد در اینجا میاد. حالا آقای پور صدقی بفرمایید.
تسهیل میتونه ملاک باشه برای یک حکم؟ حالا ما از روایات یا از دیگه بفهمیم که شارع مقدس در مقام تسهیل این رو بر ما جعل کرده، ولی نمیتونه دلیل برای ما باشه. ما نمیتونه بگیم چون شارع در مقام تسهیل است
بس برای ما باید فیل جمله تعیین کرده. اولا تسهیل ملاک نیست، قایته. یعنی وقتی میگیم آقا چرا شارع دو تا علامت قرار داد، چرا؟ میگیم آقا برای تسهیله و تخفیف برای مکلف، قایته. چون ببینید عرض کردم اینا رو دیگه شما دیگه باید براتون ملکه بشه. بحث ملاک جایی میاد که اینها علامت نباشن و چی باشن؟ علت و موضوع باشن. اگر سبب شد، علت شد، موضوع شد، میگیم ما هو الملاک. اما اینجا بحث ملاک نیست، اینجا بحث تخفیفه و تسهیله. مثل اینکه شما در فرض کنید که قاعده در حدیث رفع میگید امتنان، امتنان ملاک نیست، امتنان. و لذا بعضی از آقایون خلق کردن اونجا، میگن آقا اگه در اینجا جاری بشود، اینجا چون امتنان وجود نداره جاری نمیشود. نه، این قایته. قایت که شد، خب حالا باید بگیم که آقا شارع این قایت رو مورد توجه قرار داده، ما یه جوری اینا رو معنا نکنیم که بر خلاف این قایت بشه. باید تسهیل و تخفیف بر مکلف باشه. تخفیف این است که دو تا با هم مسلم اعتبار نداره.
شما در وقت بنده قایت نگرفتید، شما در وقت سوال بنده توی معلوم کردیم این تصویر رو که انگار علت این مطلب
نه قایته، ملاک نیست.
شما فهمید این تصویر نیست،
نه
فهمید که در حدیث رفت حتی اونجا امتنان هم نباشه اشتباه کردن، گفتن چون امتنان نیست جاری نکردن.
نه گفتم اون عرض میکنم اونجا آقای میگن وقتی امتنان نباشه جاری نمیشه، در حالی که ما مواردی از حدیث رفع داریم جاری شده امتنان هم نیست. پس معلوم میشه امتنان در ملاک حدیث نیست، در ملاک نیست. اما حالا نه اینجا بله اینجا اصلا ما اینو اصلا میگیم آقا اصلا ظرفیت ملاک نداره اینجا. نه چرا؟ ببینید خب حالا اجازه بفرمایید من عرض کنم دیگه. ببینید اما قایت یعنی آقا این در ملاک دخالت نداره، ولی شارع لحاظ میکنه، لحاظ میکنه. میگه من هدفم این است که شما در آسانی باشید، در تسهیل باشید. شما در بحث قاعده لاحرج ما ببینید، اونجا ما لاحرج رو امتنانی نگرفتیم، تسهیلی گرفتیم، یعنی یک مخالفتی با مشهور کردیم. ببینید تسهیل میگه خب در ملاک نیست. این طور نیست که بگیم آقا این در ملاک این وجوب قصر سهولت عکس شده و لحاظ شده، ولی شارع در اصل این که داره علامت قرار میده هدفش این بوده تسهیلی و سهولتی برای مکلف باشه. حالا ما بیایم یه جوری معنا کنیم با این غایت منافات داشته باشه، نمیشه. ببینید منافات نداره. یعنی اگه ما گفتیم غایت معناش نیست کل عدم باشه. یعنی باز ببینید غایت، شما از غایت همون تعبیر به حکمت بکنید، شبیه حکمته. حکمت میگن آقا از وجودش وجود لازم نمیاد، اما یعنی از عدمش عدم لازم نمیاد، اما وجودش مورد لحاظه. یعنی تحقیق اینه، نه اون فرقی که بازی عده دیگه ای میگن. باید وجودش مورد توجه قرار بگیره. اینجا ما میگیم تسهیل و تخفیف این چنینه، ولی عرض کردم دلیل عمده هم دلیل خود ماست. شارع لم یعین حدن خاصا لحد ترخص، و چون معین نفرموده لذا ما این حرفا رو اینجا دیگه باید بزنیم. بفرمایید شبیه حکمت. بله بله.
بعد اما در مقام تسهیل بودنش از کجا فهمیده میشه؟
مسلمه، خود تعدد. خود تعدد، خود این که شارع دو تا علامت قرار میده، این معناش نیست که در مقام تسهیل. بله. این یک جواهری صنایعی نیست؟
نه جواهری واقعا شما بعد رفتون میشه صنایعی آقای اصفهانی و آقای عمومی باید میشه، نه آقایی باید میشه، بعد رفتون ذوقی باید میشه، نه جواهری. اما واقعا این تعدد صنایعی یا چه؟ چرا ما تعدد در خیلی زیاد داریم؟ اما شما در 128 من و با اون شخص
اونجا هم همین حرف بعضی ها میزن، اونجا هم حرف همین راه علامته. بله بله، اونجا هم همین رو میگیم. بله اونجا هم همین رو قائل میشیم ما. این بیان بابا، حالا ببینید آقا وقتی راه فنی بخواه، وقتی الان مسئله فعل جمله رو ما ذوقی درست کردیم. نه اولا به شما عرض بکنم، ببینید آیه رحمانپور مرحوم محقق اصفهانی که میدونید ما چقدر نسبت مرحوم اصفهانی معتقد و عرض میکنم که واقعا در قدرت تفکر اگر نگیم واقعا بی نظیر بوده، کم نظیر بوده و چقدرم سنائی. ولی عرض میکنم که فقاهت صاحب جواهر اقوای از اونه. خب حالا البته ببینید، البته منم الان دارم عرض میکنم، نمیخوام بگم آقا 100% این طوره، ولی واقعا عبارت این که امام رضوان، امام میدونید از کسانی است که نسبت به فرمایشات مرحوم اصفهانی هم خیلی مسلط بوده. یعنی یکی از ویژگی هایی که امام فقها و اصولا نسبت به فرمایشات اصفهانی مسلط بوده، ولی باز میاد فقه جواهری رو مطرح میکنه. بله؟ در قدرت تفکر، در قدرت تفکر. بله. خب حالا این البته بعد وقت دیگه‌ای به این هم یه خورده ممارست میخواد، هم یه خورده باز خود منم باز باید بیشتر، ولی واقعا جواهر رو آقای نزدش غافل نشید. در همین بحث ببینید جواهر چقدر هنر نمایی میکنه و چجور وارد میدان میشه. جواهر واقعا حالا یه عده‌ای که حالا گاهی اوقات اشکال میکنند و الان خب بعضی هستن که اصلا اجتهاد صاحب جواهر رو زیر سوال میبرن، خب اینا حمله بر صحتش این است که واقعا نمیفهمن. و اگر یک صفحه که نه، گاهی اوقات یک سطر جواهر رو ما حاضریم بهشون بگیم که آقا برید یک هفته مطالعه کنید ببینیم میتونن بفهمن اون یک سطر رو. یک ذهن عمیق قوی جامعی راجع به فقه داشته صاحب جواهر، هم ذهن عرفیش، هم رواییش، هم صناعت اصولیش، هم استحضارش نسبت به قواعد و نسبت به فتاوا. خب ببینید اینجا آخرالامر میره سراغ بعضی از فضلای معاصر و قول اونا رو، نه این معناش این است که چقدر به اقوال و اینها احاطه داشته. خب حالا این جای بحثش جای دیگه است. علی کل حال این تحقیقی است که ما اینجا ارائه دادیم و به نظر ما مسئله این چنینه. حالا دنباله بحث رو که انشاءالله روز شنبه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.